بله، خیلی ممنونم از این فرصتی که به من دادید آقای جوادزاده در رادیو عصر جدید. خوشحالم که در خدمت مخاطبین رادیو شما هستم در امروز که 17 بهمن ماه 1399 برابر با 5 ماه فوریه 2021 هستش. بله، عنوان عرایض امروز من سیاست‌های خارجی بایدن به خصوص در رابطه با ایران و منطقه ما هستش. همجور که میدونید بعد از یک دوره بسیار جنجالی آقای بایدن بالاخره به کاخ سفید راه پیدا کرد. یک کودتای انتخاباتی هم نزدیک بود بشه که با هم دیگه صحبت هم کردیم در برنامه‌های گذشته که نافرجام مانده. حالا دارن برای بار دوم سعی میکنن آقای ترامپ رو عزل بکنند. حالا ما با رئیس جمهور جدید روبرو هستیم، میخواییم ببینیم که در رابطه با وطن ما، در رابطه با هموطنهای ما چه اتفاقاتی ممکنه بیفته و اون رو بتونیم با همدیگه به بحث بذاریم. ولی قبل از اینکه این کار رو بکنم و روشی که میخوام به کار ببرم رو، اول از یک مثال مدد میگیرم و مثال کووید رو مطرح میکنم. یه موقع هستش که کووید اومده و دیگه دنیا رو هم گرفته و تلفاتش هم که دیگه مشخصه چه جور هست. یه موقع این شکلی هستش که یه نفر میاد میگه که خب به هر حال این اومده و قضا و قدر بوده و دیگه خب کارش نمیشه کرد و دیگه بمونیم که ببینیم که کی بمیریم. یه موقع هم هستش که نه، این انفعال رو نمیپذیره اون شخص، به خودش میگه که من در حد خودم، در توان خودم، به نوبه خودم، به سهم خودم چه کاری میتونم انجام بدم در این پندمی که به وجود اومده، پندمی در دنیا فراگیر شده، من یه نفر چه کار میتونم بکنم. این خیلی چیز مهمیه که اون شخص، هر شخصی، شما شنونده عزیز، مخاطبین عزیز این برنامه، این سوال رو وارد بدونید از خودتون در مورد بزرگترین مسائلی که ابعادش انقدر گسترده هست که هیچ یک فردی، متخصصترین اطباء دنیا، ویروس شناسا یا قدرتمندترین کشورها حتی به تنهایی نمیتونن این رو و نتوانستن اون رو مدیریت کنن. من دارم از شما میپرسم و از خودم میپرسم که من به تنهایی چی کار میتونم بکنم. در شکل اول بسیاری دیدیم که میان این خبرها رو گوش میدن و به صورت منفعل بی حرکت یه جا میشینن تا مرگ سراغشون بیاد و هیچ به اصطلاح پیشگیری های لازم رو هم انجام نمیدن. بایستی که توجه داشته باشیم که برای کشتی های بی حرکت این موج ها هستن که تماس میگیرن. در اون مثال دوم اینه که نه، من از خودم بپرسم که من به حد خود، به نوبه خود، در حد وسع و سلیقه و توان خودم، به سهم خودم چه کاری میتونم انجام بدم. این میشه به صورت موج فکر کردن و زندگی کردن. ما زنده از آنیم که آرام نگیریم، موجیم که آسودگی ما عدم ماست. این آسودگی، این بیعملی، این انفعال باعث عدم و نابودی ما میشه. حالا باز برگردیم به همون مثال. خب چجوری آخه ممکنه یک پندمی دنیاگیری رو من یه نفر، هر یه نفری بتونه اون کار رو بکنه؟ تأکید مؤکد کردم و دوباره عرض میکنم، به سهم خود، به نوبه خود. مثلا چیکار بکنه؟ مثلا ماسک بزنه، مثلا دستشو مواظب باشه اگه آلوده میشه به سر و صورتش نزنه، به اصطلاح عزیزان خودش مواظب باشه تا اونجایی که میتونن فاصله گیری های اجتماعی رو انجام بدن و بقیه چیزهای دیگه که ما چندین جلسه با مخاطبین همین برنامه شما هم صحبت کردیم، دیگه وقتشو نمیگیریم، وقت این جلسه رو نمیگیریم. در نتیجه هر کسی به سهم خود، به نوبه خود، به سلیقه خود، در اساس به اصطلاح ذوق و توان خودش میتونه با اعتماد به نفس فردی، با اعتماد به نفس جمعی، فامیلی، گروهی و ملی در سطح بالاتر چجور بتونه این مسئله رو مدیریت بکنه. در مورد این مسئله که عنوان به اصطلاح سؤال شما هست و عنوان گفتگو امروز ما هست، هم همینطور. یه موقع هستش که من و شما، شمای مخاطب میایید میشینید میگید خب حالا بایدن اومد و حالا بیاییم ببینیم که اونجا چی گفت، این چی گفت، اون چی گفت، اون در جواب اون چه کار کرد، چه عکس العملی نشون داد. خب حالا بیان ببینیم که میخوان تحریم ها رو ادامه بدن یا کشور ما رو بهش حمله بکنن یا با آخوندان معامله بکنن یا تمام این چیزهایی که عین این جملات و کلمات رو استفاده میکنن هموطنان ما. این یه نوعشه، اون بیعملیه، بیحرکتیه و منفعل بودنه. یه نوع دیگرش این هستش که یه برخورد دیگه این هستش که ببینم که نه، من به سهم خودم، به نوبه خودم چجور میتونم عمل کنم، به سهم خودم، به نوبه خودم چجور میتونم عمل بکنم که من تعیین بکنم سیاست های بایدن رو، به سهم خودم، به نوبه خودم. معنیش این نیست شما شنونده الان بیاید یه نامه بنویسید با آقای بایدن که بگید که مثلا فردا به ایران حمله نکن، ولی این سوال رو بکنید. این خیلی به اصطلاح مهم هستش که در ذهن شما اصلا چنین سوالی رو بشه مطرح کرد یا نشه مطرح کرد که من به سهم خودم، به نوبه خودم چه جور میتونم عمل بکنم و با درامیختن با نزدیکان خودم، خانوادم، دوستانم، همکارانم، هم محلیام، هم شهریام، هم وطنانم، مردم منطقه، افکار عمومی حتی امریکا، چجور میتونم عمل بکنم که من تحمیل بکنم نه تنها به بایدن، حتی اگر که یه کسی با زبره مثل ترامپ یا بدترم اومد، من تحمیل بکنم نحوه به اصطلاح برخورد با ایران رو. راجع به این اگر که سوالی پیش میاد واسه شنونده و بیننده این برنامه، اون رو میشه گسترش بیشتری داد در پاسخ دادن، ولی با توجه به وقت همینجا این مسئله رو به اصطلاح خاتمه میدم و به فکر کردن به اون رو میذارم به عهده شما مخاطبین عزیز که این رو آخه چجوری میتونم من این کارو بکنم، یا اینکه نه من بشینم قضا و قدر، گرز کوه فرو غلطدا سیاسنگی، نزاهد است که از راه سنگ برخیزد. داره یه کوهی میاد، یه بایدنی اومده، یه ترامپی اومده، داره یه سنگی از اونجا غلطون غلطون میاد و منم نشستم اینجا، آیا من میتونم آقا نیم متر برم اونورتر که این سنگ نخوره تو مغز من، مغز منو متلاشی بکنه؟ یا اینکه نبیشینم ببینم که چجوری میشه، تحلیل چجوریه، قضا و قدر چه شکلیه. خب حالا اون اتفاقاتی که ظرف، با توجه به اینه که توضیح دادم که باید دید از این عرایضی که من برای شما میکنم چجور میشه نتیجه گیری کرد که من، شما، هر کدوم از ما به سهم خود، به نوبه خود چجور میتونیم سیاستی رو که به استقلال و آزادی و خشونت زدایی در ایران منتهی بشه رو بتونیم به اصطلاح تحمیل بکنیم به قدرت ها، قدرت های داخلی و قدرت‌های خارجی، که اینا به اصطلاح دستشون توی یک کاسه است برای به اصطلاح سلطه‌گری بر مردم، چه در مردم ایران، چه مردم منطقه و حتی چه بر مردم امریکا. خب حالا سیاست‌های آقای بایدن یه چیزی رو که خیلی تاکید کرده، گفته که از این به بعد رو حرف امریکا میتونید حساب بکنید، ما یک کشوری هستیم که به قولمون عمل خواهیم کرد. یعنی درست برعکس اون چیزی که آقای ترامپ میگفت، ما اینو گفتیم در قرارداد پاریس، اینو گفتیم، حالا دیگه عمل نمی کنیم، نمیدونم برجام و قرارداد وین رو اینطور شده، ما دیگه از این به بعد میایم بیرون و بقیه چیزهای دیگه که میدونید. این میگه که نه، ما به رو حرف ما میتونید حساب بکنید و ما به قولهای خودمون عمل میکنیم. و در واقع با توجه به اینکه ایشون معاون رئیس جمهور بود قبل از آقای ترامپ در کاخ سفید، معاون آقای اوباما بود، بسیاری از سیاستهای گذشته رو ادامه میده، به اضافه یک جرح و تعدیل هایی، به اضافه یک چیز مهم، برعکس کردن و خونسا کردن سیاستهای آقای ترامپ. آقای ترامپ اومد در روز سوگند خوردن در مراسم تلفیش در واشنگتن گفتش که آمریکا اول، چند بارم تکرار کرد آمریکا اول، یعنی تبعیض، آمریکا اول. این آمریکا اول رو بعد که بهش اعتراض کردن گفت هر کشوری میگه که کشور من اول، رئیس جمهور فرانسه میگه فرانسه اول، رئیس جمهور آلمان هم میگه مثلا آلمان اول. ولی این یه توجیه بود، این یک گولزنکی بود، این یک بازی با لغات بود. اون چیزی که از دلش اومد بیرون، از دهنش اومد بیرون، در دلش بود، در عمل در 4 سال دیدیم. یعنی چی؟ یعنی سیاست‌های تبعیض. تبعیض. ضوابط دوگانه و چنگانه. و این تبعیض و ضوابط دوگانه از یک دایره شروع میشه، این دایره هی کمتر کوچیکتر میشه، کوچیکتر میشه، کوچیکتر میشه، کوچیکتر میشه، تا میشه آمریکا اول، بعد میشه حزب جمهوری‌خواه اول، بعد میشه که بعضی از اعضای حزب جمهوری‌خواه اول که با من به اصطلاح مخالفت نمی‌کنن، بعد میشه بعضی از اعضای حزب جمهوری‌خواه که حتما از من پشتیبانی می‌کنن در همه چی اول، بعد میشه اصلا میدونید چی؟ ترامپ اول. و در عمل همینطوری هم شد. و شما مخاطبین عزیز عرایز من این رو توجه داشته باشید که هر کسی چه در زمینه شغلی و خانوادگی و محله و عرشبت که حزبی و اینجور چیزا تبعیض رو بنا بذاره برای رابطه با دیگران، بهتر از آقای ترامپ نمیشه. و بعد برمیگرده به اون نتیجه که بعد از 4 سال دیدیم که چه بلایی سر امریکا آورد که سابقه نداشته در تاریخ امریکا. خب حالا در عرایزی که در به اصطلاح چند ماه قبل که تازه آقای بایدن و آقای ترامپ با هم دیگه مبارزات انتخاباتشون بود، من گفتم فرق زیادی نمیکنه بین اینه که آقای ترامپ بشه آقای بایدن بشه، مسئله سیستم هست. فرق نه اینکه بایدن به اصطلاح زیراکس کپی آقای ترامپ، اینطور نیست، آدمای متفاوتی هستن، برای خودشون یک اخلاق و رفتار دیگه دارن، حتی بایدن با اوباما هم فرق میکنه. این توضیح واضحاته و هیچ لزومی نداره که وقت شما رو تلف بکنم سر این قضیه. ولی در نظامی که، در رژیمی که حرف اول و سرمایه میزنه، سرمایه سالار هست، قدرت سالار هست، اون کسانی که در به اصطلاح محل عمل قرار میگیرند یه مقدار کمی میتونن پس و پیش برن و در واقع در انتها حفظ قدرت اوجب واجبات هست، حفظ سرمایه اوجب واجبات هست. از آقای بایدن، از دهان آقای بایدن هم چندین بار در اولین و فعلا آخرین سخنرانیش در یکی از مراکز بزرگ امریکا، یعنی در عرضم به خدمت شما وزارت خارجه که همین دیروز یا پریروز انجام شد، چندین بار از منافع امریکا اسم بود، منافع امریکا، حقوق بشر هم گفت. وقتی که میخواست مقابله بکنه با پوتین، وقتی که میخواست مقابله بکنه با به اصطلاح رژیم چین، کره شمالی، ولی در موازنه، در وجود موازنه ها، در موازنه وجودی، در موازنه مثبت با قدرت های دیگه این رو به کار برد به عنوان یک آتو، به عنوان یک چماق. ولی اگر که به حقوق بشر نگاه بکنه یا به طور کلی به حقوق پنجگانه نگاه بکنه و اون رو ذاتی حیات بشر بدونه، که بپذیره که هر حقی از هر کسی در هر زمانی در هر مکانی بهش تجاوز شد، همه بایستی که به اعتراض برخیزن. اون وقت خودش دیگه نمیتونه این همون کارا رو که آقای ترامپ میکنه، حالا با یه خورده به اصطلاح بزک کردن و رنگ و روغن بهش زدن از این حرفا، اون هم انجام بده. مثلا آقای اوباما در زمان او بیشترین قتل‌های خارج از امریکا توسط این جون‌ها، این به اصطلاح هواپیماهای بی سرنشین و این حرفا انجام شد. خب در نتیجه این یه موقع هستش که سیاست رو نحوه و به اصطلاح روش رسیدن به قدرت، ماندن در قدرت و پیشبرد منویات قدرت تعریف میکنیم. آنچه که در غرب بر اساس موازنه وجودی تعریف به سیاست میدن، اون وقت درست میگن هموطنان ما، این سیاست پدر و مادر نداره. ولی یه موقع هستش اون تعریفی رو که بر اساس موازنه عدمی، بر اساس موازنه منفی به قول مصدق بهش میدیم، به عنوان تدبیر امور، اون وقت همه باید درش مشارکت بکنن در تدبیر امور، اون وقت اون نمیتونه بر اساس حقوق نباشه، اون وقت دیگه منافع به طور کلی نمیتونه اولویت نهایی رو داشته باشه. اینه که نفت آدم مثلا گرونتر بفروشه یا ارزونتر بفروشه، کمتر بفروشه یا زیادتر بفروشه، یا به این ترتیب در دنیایی که واقعی هستش و الان هستیم، در رویا نمیخوایم زندگی بکنیم، شعار بی خودی هم نمیخوایم بدیم. ولی در دنیایی که الان زندگی میکنیم با وجود توازن قوا و توازن ضعف ها در واقع که در سراسر دنیا هست، میشه یک مرتبه یک مصدقی از توش درآد، یک امیر کبیری از توش درآد، یک بنی صدری از توش درآد که بر اساس موازنه منفی، موازنه عدمی حقوق رو مبنا قرار بده واسه تعامل با بقیه کشورها. داریم راجع به سیاست‌های خارجی آقای بایدن صحبت می‌کنیم. آیا چنین چیزی رو من درک کردم تا حالا از آقای بایدن، به خصوص در این سخنرانی اخیرش؟ به هیچ وجه. متاسفانه در این رژیمی که ایشون قرار داره، با اینکه 40 و چند سال در این سیاست هم کار کرده، سابقه زیاد بدی هم نداره به هر حال با استانداردهای خودشون، ولی من بعید میدونم. در نتیجه باز اگر که کشوری مثل کشور ایران، مردمی مثل مردم ایران، منطقه‌ای مثل منطقه ما و مردم منطقه ما سرشون رو بندازن پایین، هر کی رد میشه یکی میزنه تو سر ما. ولی اگر که نه، دوام نداریم با کسی، اینه که آدم سرشو نندازه پایین معنیش این نیستش که مشتشو ببره بالا، اسلحهشو ببره بالا، اجازه نده کسی بهش تجاوز بکنه، نه تجاوزگر باشه نه تجاوز شونده باشه، اینو نپذیره. خب اون وقت این یه خطدهی دیگه میده به مردم منطقه، به مردم ایران و حتی افکار عمومی امریکا. خب حالا ما چیزی رو که باید بهش بپردازیم برای اینکه کار ما ساده تر بشه، اون به اصطلاح نوچه امریکا هستش در منطقه، یعنی دولت اسرائیل که الان یکی از طویل العمرترین نخست وزیران خودش رو داره، یکی نم طویل العمرترین نخست وزیران خودش رو هنوز داره، آقای بنجامین نتانیاهو. آقای نتانیاهو هر دو جمله در میونش یه چیزی در مورد ایرانه و چه خطر بزرگی هست. همین در چند روز گذشته که سالگرد هولوکاست بود، گفتش که در هولوکاست، در اون همه سوزی، 6 میلیون کشته شدن. خب حالا البته این 6 میلیون هم یک داستان جالبی داره که در حوصله بحث امروز نمی گنجه. در ژانویه 1944 در صفحه اول هارتس، یک روزنامه اسرائیلی، در اون یک گوشه دو تا جوان یک عددی رو ذکر کردن که این شده مبنا برای تعدادی که کشته شدن. حتی اگر که یک نفر، فرقی هم نمی کنه که چه ایرانی باشه، چه اسرائیلی باشه، چه کلیمی باشه، چه بیدین باشه، چه مسلمون باشه، چه هر چیز دیگه باشه، به حقوقش تجاوز بشه. الان دو دقیقه پیش گفتم هر حقی از هر کسی در هر زمانی در هر مکانی بهش تجاوز بشه، اگر که میخوام من شما میخوایم سرنوشت خوب و خوبتری داشته باشیم، باز دوباره به حد خود، در حد خود، به سهم خود، به نوبه خودم باید یه کاری انجام بدم اگه میخوام سرنوشت‌های خوب و خوبتری رو داشته باشم. خب آقا اومد گفتش که آقای نتانیاهو برای به اصطلاح به تازگی تعداد جمعیت اسرائیل از تعداد کسانی که در هولوکاست کشته شدن زیادتر شده، ولی آیت الله ها در ایران میخوان اسلحه اتمی درست بکنن و با این اسلحه هسته‌ای میخوان 7 میلیون اسرائیلی رو قتل عام کنن. حالا ببینید، نه اینکه مثلا 6 میلیون و 500 یا 7 میلیون و 200، دروغ دیگه میگه، خناق که نیستش که گلوی آدم رو بگیره خفه بکنه. درست مثل همون دروغی که اومد توی سازمان ملل گفتش که عکسم کشید اینجا اگه برسه به 80% اینجوری میشه 90%، بمب درست کرد و تموم شد. درست مثل آقای تونی بلر که به دروغ گفتش که صدام میتونه ظرف 45 دقیقه لندن رو نابود بکنه، که بعدن هم به غلط کردن افتاد و معذرت هم خواست از مردم به خاطر اون فاجعه ای که این دروغ پردازی و دروغ سازی عرض شود که در پی داشت. خب حالا این میاد این حرفو میزنه. آقای ببینیم که اصلا این آقای نتانیاهو در چه موقعیتی قرار داره. یک شخصی هست که با زد و بند، با توازن قوا، با بدبستون‌های سیاسی، علارغم سابقه بسیار بدی که داره، یکی از دست راستی ترین حکومت‌های اسرائیل بوده و علارغم اینه که برای خودش و برای خانواده‌اش پرونده‌های عریض و طویل قضایی وجود داره، این تونسته بمونه سر کار. و تونسته بمونه سر کار با ترسوندن مردم اسرائیل. با توجه به مثالی که براتون زدم، شماره کشته شده ها در هولوکاست و اینه که ایرانی ها آیت الله های ایران میخوان 7 میلیون نفر رو بکشند با اسلحه هسته‌ای. خب حالا این آیا دولت اسرائیل یک دسته؟ همه همین حرف نتانیاهو رو تکرار میکنن؟ نه، اینطور نیست. آقای نتانیاهو با رئیس موساد که از دوستان خودش هست و کسان دیگه‌ای که ظاهراً سیبیلشون هم مثل خود آقای نتانیاهو چرت میشه با رانت‌هایی که داده میشه بهشون، اونا در تقابل قرار دارن، مثلا با وزیر دفاع، مثلا با در واقع به طور کلی با کابینه امنیتی اطلاعاتی آقای نتانیاهو در حکومت آقای نتانیاهو. خب الان گفته شد که همین یکی دو روز پیش جروزالم پست یه مقاله نوشته بود که از 23 ژانویه تا حالا، تاریخش اشتباه نکنم ببخشید، 23 دسامبر تا حالا هیچ به اصطلاح صحبتی در کابینه اطلاعاتی امنیتی آقای نتانیاهو اتفاق نیفتاده. آقای نتانیاهو داره این سیاست رو دنبال میکنه که خودش به طور فردی بتونه سیاست علیه ایران رو دنبال بکنه و الانه در حال رایزنی هست که یه جوری بتونه آقای بایدن رو همراه خودش بکنه، مثل ترامپ در به اصطلاح بحران سازی و بحران بازی و خشونت علیه کشور ما و علیه هموطنان ما. خب حالا اینا به اعتراض برخواستن تو همون کابینه آقای نتانیاهو که مسئله، عرضم به خدمت شما، ایران یه مسئله شخصی نیستش که توی نتانیاهو بخوای تصمیم بگیری. بسیاری هستن در همون کابینه ارشد که ائتلافی آقای نتانیاهو و حتی در مقامات بالای نظامی انتظامی و اطلاعاتی امنیتی که با این کار مخالفن، میدونن که بسیار خطرناک هست. اونا عبرت گرفتن از حمله صدام به ایران، فهمیدن که اون آقا اصلا تمام شرایط و قرائن دال بر این بود که ظرف 5 روز، نه یه هفته، 1000 تا خبرنگار توی به اصطلاح مرز جمع شده بودن که بیان اهواز، الاهواز و جشن پیروزی بگیرن. دیدیم که نشد، مردم ایران وایسادن و دفاع کردن از میهنشون. دیدیم که آقای بنی صدر که خبر خلبان‌ها رو زندان کرده بودن به خاطر اون کودتای ساختگی که بسیاری از هموطنان نظامی ما رو در زندان‌ها شکنجه می‌کردن، از تو سلول از زیر شکنجه می‌برد بیرون، می‌شستن پشت هواپیما و اون واقعاً معجزه رو آفریدن به قول آقای یاسر عرفات. خب اینا ترسیدن و میدونن که این توبه میری از اون توبه میری ها نیست، اصلا این دنیا از اون دنیای سابق نیست. اینی که تو یه مرتبه جو به اصطلاح عمومی رو در افکار عمومی امریکا آقای بوش پسر فراهم بکنی که یا با ما هستید یا بر ما هستید، بعد ورداری قشون بکشی بری به افغانستان حمله بکنی، بعدم بری به عراق حمله بکنی و طبقاتش هم که هنوز یه سنگی رو یه کسی انداخته تو چاه، هنوز هیچ که نتونسته در بیاره. و اصلا میدونن که داستان ایران داستان عراق و افغانستان نیست، بی خود نیست که از اوایل دهه 1980 اسرائیل داره سعی میکنه که ایران رو تکه پاره بکنه، به حداقل به 5 قسمت تجزیهش بکنه و موفق نشده. خب در نتیجه میدونه که این جنگ جنگی نیستش که به اصطلاح فرجامی داشته باشه واسش، سودی داشته باشه واسش، ولی همین در حالت کجدار و مریض داره سعی میکنه که این بازی را انجام بده که خودشو گردنشو بالای آب نگه داره تا از خفه شدن زیر پرونده های عرضم به خدمت شما فساد و بحران هایی که بر ضد و علیه او هست در کار هست بتونه نجات پیدا بکنه و چند صباح دیگری رو بتونه در قدرت بمونه. حالا رابطه اینو در مورد آقای ارزم به خدمت شما نتانیاهو که نقش بسیار مهمی در سیاست امریکا در خارج از امریکا به خصوص خاورمیانه به خصوص ایران داره گفتم که بدونید که چجوری هست. افکار عمومی اسرائیل هم نمیپذیرن جنگ و اینا رو، الان در حال حاضر چنین آمادگی رو ندارن، حتی بعد از این چیزهایی که احتمالاً مامورین اسرائیل و غرب هستن که یه چیزی رو میارن به مجلس که ظرف 20 سال باید مثلا اسرائیل نباشه دیگه. این بیشترین خدمت رو میتونه بکنه یه نفر، یه مجلسی به یه کسی مثل نتانیاهو که بیشتر سر قدرت بمونه. خب حالا پس در داخل دولت اسرائیل به خصوص در داخل حکومت اسرائیل یک تناقضاتی وجود داره. خود رأس این حکومت آقای نتانیاهو در چالش‌های بسیار عظیمی باش روبرو هست و معلوم نیستش که به اصطلاح حیات سیاسیش تا کجا ادامه پیدا بکنه، حالا هم که آقای ترامپ برنده نشد و این دوباره بی کس کار موند در امریکا و امریکا هم فهمیده که نه، این قوقاسالاری ها، این نمیدونم سفارت رو برداریم ببریم اورشلیم یا این به اصطلاح دفتر فلسطینیان رو در واشنگتن ببندیم و اینجور چیزها، اینا مثل که در افکار عمومی هیچ به اصطلاح برنده نبوده و امریکا بدتر از اسرائیل و اسرائیل بدتر از امریکا ایزوله شدن در افکار عمومی دنیا. حالا میخواد سعی کنه اونو مثلا عوض بکنه، چه بسا که دوباره این به اصطلاح دفتر فلسطینی ها رو توی واشنگتن باز بکنن، احتمالا این کار رو خواهد کرد. خب ولی آقای بایدن و معاون اون خانم هریس اونا هم رفتن پیش امامزاده قبل از به اصطلاح انتخاب شدن، موقعی که مبارزات انتخاباتیشون بود، و دخیل بستن به اصطلاح ذریح ارزم به خدمت شما لابی های اسرائیل آیپک، و اونجا صحبت هایی که کردن باز این خود نتانیاهو دو جمله در میونش علیه ایران بود، خط و نشون بکش که این ال میکنیم و بل میکنیم و اگه موشکش همچینی بشه ما میزنیم، اگر که نمیدونم چپ نگاه بکنه ما میکشیم میبریم، از این حرفایی که مجبورن بزنن که اون لابی ها رو به اصطلاح راضی نگه دارن. ولی اگر که فشار زیاد بشه ممکنه که مجبور بشه یک جوری بایدن با ترامپ را بیاد، همونطور که اوباما هم نتونست زیاد با بایدن به اصطلاح سرشاخ بشه، یه به اصطلاح راهبندهای سر راش آورد، به اون سادگی آقای ترامپ و دامادش نبود که هر کاری که دلشون خواست تونستن بکنن، اومدن توی به اصطلاح ساحل جنوبی خلیج فارس هم هستن با عرضم به خدمت شما عربستان سعودی هم که دیدید که چه رابطه‌ای پیدا کردن. خب حالا رابطه خود بایدن بایدن و نتانیاهو چه شکلی هست؟ اینا مجبورن ظاهر رو حفظ بکنن. آقای نتانیاهو حدود 12-13 ساعت بعد از اینه که انتخابات نهایی شد، اونم با توییت نه به صورت رسمی و این حرفا، به آقای بایدن تبریک گفت. معمولا وقتی که یک رئیس جمهوری میره توی کاخ سفید، اون لیست 10 تا کشوری که رئیس جمهور جدید بهشون تلفن میکنه حتما توش یکی اسرائیل هست، ولی در کابینه آقای در به اصطلاح ریاست جمهوری آقای بایدن چنین اتفاقی تا امروز نیفتاده. خب این یک علامتی هست، علامتی هست به اصطلاح رژیم اسرائیل، علامتی هست به دنیا که این اتفاقاتی که در ظرف این 4 سال افتاده و بسیاریش به خصوص در منطقه، در خود اسرائیل، در به اصطلاح اون جاهایی که دارن خانه سازی میکنن دولت اسرائیل و در به اصطلاح منطقه ما، در همسایگی ما میکنه اسرائیل، آقای بایدن نشون داده که نه، این همچین زیادن به اصطلاح خواهرخوانده نیستن با آقای نتانیاهو. تا حالا این شکلی بوده. البته وزیر خارجه و وزیر دفاع اسرائیل و عرضم به خدمت شما بایدن با هم دیگه گفتگوهایی داشتن، ولی هنوز اون به اصطلاح دو تا آدم به اصطلاح اصلی تر، بایدن و نتانیاهو، با هم دیگه تا تماس یعنی تلفنی تماس نگرفتن. خب آقای ترامپ 3 روز بعد از انتخابش این چیزو کرد. خب حالا بعد از اینه که گفتم اشاره شده که میخواد کانال‌های ارتباطی رو با فلسطینی‌ها باز بکنه و داخل به اصطلاح واشنگتن هم اون دفترشون رو بازگشایی بکنه، اینها هست. حالا در عمل چطور بشه، چقدر جورش برسه، اونها هم بایستی که دید که چه جور خواهد شد. خب حالا ما این یکی دیگه از رفتارهایی که آقای ترامپ داشته در مقایسه با آقای بایدن اینه که اولین جایی که آقای ترامپ رفت به اصطلاح به ملاقات توی مقر CIA بود، محل سازمان سیا بود، ولی ایشون آقای بایدن رفتش به وزارت خارجه. خب اون یه پیامی داره، پیامش هم خیلی واضحه که اون دیپلماسی که تعطیل بود آقای پامپئو که در واقع یک زائده بود از آقای ترامپ و همون ترتیب رو به اصطلاح همون حرفا رو میزد، همون سیاست ها رو دنبال میکرد و در واقع سیاست خارجی امریکا تعطیل شده بود و بسیاری از کارمندان وزارت خارجه امریکا در سراسر دنیا روحیه خودشون رو باخته بودند و بسیار متزلزل شده بود این وزارت خونه که بسیار مهم هست. البته این رو میخواد برگردونه به روال طبیعی خودش. خب حالا ببینیم که موفق میشه با این انتخاباتی که کرده برای وزیر جنگ، برای وزیر به اصطلاح خارجه. باید صبر کرد و دید. خب چیز دیگه ای که اشاره کرد بهش در صحبتاش مسئله برمه یا میانمار بودش که اون رو کودتا توصیف کرد. اگه یادمون باشه وقتی که السیسی کودتا کرد در مصر، بسیاری از قدرت‌های غرب یک کمی به اصطلاح دودل بودن که اینو بگن کودتا یا بگن مثلا چه می‌دونم انقلاب یا تعویض یا هر چی. و بالاخره بعد از چند روز که دیدن نه، اینا یادمون نره اون موقع تازه اول بهار عرب بود و اتفاقات بسیار مهمی اتفاق افتاده بود در افکار عمومی دنیا، افکار عمومی امریکا، به سادگی نمیشد یک به اصطلاح آقای السیسی رو پذیرفت به عنوان یک کودتاگر که بگیم که خب نه تو رو ما شناختیمت به عنوان ریاست جمهور مصر. الانه ولی در مورد برمه نه، این آقای بایدن رسما اعتراض کرد، اسم برد که این یک کودتاست و بایستی که به اصطلاح این رو متوقف بکنن نظامیان در برمه. چیزی دیگه ای که گفت مسئله یمن، توجه داشته باشید که این جنگ یمن توسط آقای اوباما بود که به این ترتیب شروع شد. یک به اصطلاح مقدار زیادی اسلحه فروخته شد به عربستان و اون رژیم هستش که این جنگ رو انجام میده. از یک طرف هم رژیم ایران هستش که اینا افتادن به جون هم و چیزی به غیر از قحطی و قتل و غارت و کشتار چیزی برمغان نیوردن واسه مردم نگونبخت یمن. حالا یه چیز جالبی هم براتون تعریف بکنم. یکی از همکاران ما تو مریضخونه مثلا جایی که دکترها جمع میشن میگفتش که داماد تالا خودش یا فلان کس این جزو به اصطلاح مشاوران نظامی امریکاست در عربستان سعودی. میگفتش که دلیل اینه که این بمباران هر وقت اینا میرن با هواپیما بمباران میکنن با این هواپیماهایی که بایستی که خالو بزنه به قول معروف و اینقدر دقیق باشه، این شکلیه که اینا اصلا انگیزه ندارن. یه اسکادران میاد بالا، یک مثلا خلبان امریکایی فرمانده این چند تا فرمان هواپیما هست، اون از اون بالا دستور میده که خب برید جلو بزنید این حرفا. اینا مثلا نمیرن پایین که نبادا به اصطلاح در تیررس توپ این حرفا باشن، از همون بالا به طور غیر دقیق بمباشون رو خالی میکنن خب به جاهایی که به اصطلاح آدمای غیر نظامی هم هستن یا هدفایی که مورد نظرشون نبوده برخورد میکنه. اینم باز یک چیز دیگه ایست که دانستنش واسه ما ایرانی ها مردم ایران راجب ارتش به اصطلاح منطقه و این حرفا صحبت نمی کنن که چقدر ما مرعوب باشیم از این ابرقدرت دنیا که آی بلند نشو، اعتراض نکن به آقای خامنه ای، برای اینکه اگر که اعتراض بکنی به هر حال این سپاه هرچی که هست تمامیت ارضی ما رو حفظ کرده، وگرنه امریکا حمله میکنه، وگرنه اسرائیل حمله میکنه و غیره و ذالک. چیز دیگه ای هم که گفت مسئله فروش اسلحه ها هستش به عربستان، اون رو در رابطه با یمن گفت که دیگه اون تسلیحاتی که برای جنگ اولیه و برای تهاجم در یمن استفاده می شده رو اون رو متوقف میکنن. اونم خودش باز یه رقم بزرگی میشه، یک مسئله بزرگی میشه. هر مقدار خشونتی که در دنیا و به خصوص در منطقه ما کم بشه، یه میلیمتر هم خشونت کم بشه، اون باز به اصطلاح در پیشبرد مردم سالاری و در کمبود خشونت ها، کاهش خشونت ها در جاهای دیگه منطقه و حتی در خود امریکا کمک خواهد کرد. برعکس آقای راجب سیاست خارجی امریکا داریم صحبت میکنیم در زمان بایدن، برعکس آقای ترامپ اون به اصطلاح روابط عجیب و غریبی که با پوتین داشت، آقای ترامپ به نظر نمیاد که این آقای بایدن داشته باشه، علارغم این که آقای ترامپ اولین جایی که رفت برای سخنرانی بعد از انتخاب شدنش CIA بود، ولی بعد از اینی که تحلیلگران و متخصصین این سازمان جاسوسی گفتن که نه آقا، پوتین، دولت شوروی دخالت، دولت روسیه دخالت داشته در انتخابات امریکا و در افکار عمومی امریکا رو دستکاری کردن، دخالت داشته، اون در بعد از ملاقاتی که با پوتین داشت گفتش که نه آقای پوتین، ازش پرسیدم، اون گفت نداشتم من دخالت. منم به نظرم میاد که خیلی آدم راستگویی هست. اینم دیگه از عجایب بسیار جالب دنیاست. اون روابط رو با هم دیگه ندارن. یه کتاب جالبی نوشته شده در مورد اینه که آقای ترامپ رو از چند دهه قبل روش دارن کار میکنن، از موقعی که داشته سعی میکرده هتلش رو در مسکو، از این ترامپ تاوراش رو توی مسکو درست بکنه روش کار میکردن. احتمالاً مثلا فیلمایی دارن که کارایی میکنه که فیلمبرداری کردن ازش به عنوان آتو، با عنوان حق و سکوت و چیزهای دیگه که در این 4 سال دیگه اینم نوبر بود واقعا در دولت امریکا که دیگه با این چشمای خودمون ما چیا دیدیم در از این چند دهه، خدا میدونه. چیزهایی که اعتراض کرد به وضوح، که باز دوباره میگم ترامپ این کارو نمیکرد، اعتراض به تجاوزها به حقوق بشر به خصوص مشخصا از آقای نوالمی چیز کرد، اسم برد و اینه که زندانش کردن و میخواستن بکشنش، این رو ذکر کرد. در چین هم، به چین هم اعتراض کرد. اون البته با ترامپ خیلی این کارو میکرد، ولی خب بایدن با یک روش دیگه ای داره این کارو میکنه، ولی از چین هم به اصطلاح اسم برد. در مورد محیط زیست، سیاست خارجی ترامپ این بود که طرف کشورهای چند ملیتی و فراملی، فرامرزی رو می گرفت که اونها حقوق طبیعت رو مسلماً براشون مهم که نیست، بلکه خطرناک هم هست، برای اینکه میخوان در استخراج نفت، معادن، عرشبت که در این ساخت و سازهایی که میکنن، چه میدونم شهرسازی و این حرفا، اون آلودگی محیط زیست، کارخونه ها، ماشین سازی، اینا باید دستشون باز باشه و تجاوز بکنن به حقوق طبیعت. و یکی از کارهای عجیب و غریبی که آقای ترامپ کرد، از اون مقابله پاریس برای محیط زیست اومد بیرون و آقای بایدن گفته که ما به زودی در اولین فرصت به اونجا بر خواهیم گشت. باز دوباره از عجایب و غرایب این بود که آقای ترامپ از سازمان بهداشت جهانی اومد بیرون. در چه موقعی؟ در موقعی که بیشترین نیازها وجود داشت برای اینه که این سازمان پشتیبانی بشه که بتونه با این همگیری، با این دنیاگیری به اصطلاح بشه مقابله کرد. حالا آقای بایدن میگه که نه، ما برمیگردیم. مسئله دیگه خروج نیروهای، عرضم به خدمت شما، قوای ارتشی امریکا از به خصوص از آلمان بود که اونو فعلا روش توقف گذاشته تا بعدا بررسی بشه که چیکار بکنن. مسئله ویزا ندادن به چندین کشور مسلمان از جمله ایران، حالا احتمالا نفهمید آقای ترامپ که عربستان هم مسلمانه، ولی خب اونجا اشکالی نداشت، ویزا میدادن بهش به سادگی، ولی بقیه کشورهایی که مسلمان هستن اکثریت مردمشون ویزا بهشون داده نمیشد. اونم تحت یک حکم حکومتی همون روز اول، ساعتهای اول به ریاست جمهوری رسیدن، آقای بایدن اونو لغو کرد. افزایش تعداد پناهندگان رو آقای اوباما در زمان اون چیز در حدود 110 هزار در سال میپذیرفتن، آقای ترامپ اونو رسون به 15 هزار. حالا آقای بایدن قول داده که اون رو در سال اول به 125 هزار افزایش خواهد داد. خب چیزایی که به اصطلاح تأکید مؤکدش لازم هست، مسئله تکرار این جمله کلیدی که منافع امریکا، آقای بایدن رو دارم میگه. خب حالا در مورد اینی که ما به سهم خودمون، به نوبه خودمون در این 4 دقیقه است، یه 3 دقیقه که برای من مونده، برای شما دوباره بیشتر توضیح بدم. ببینید، حمله به افغانستان رو مثال بزنم برای شما، من اینجا بودم دیگه، در سالهایی که منتهی شد به حملات برجای دوقلو در 11 سپتامبر و بعد از اون آقای جورج بوش پسر حمله کرد به افغانستان، این رو افکار عمومی امریکا یه مرتبه نمیشد روز بعد از اینه که اونا حمله کردن به برجای دوقلو سوار هواپیماشون بشن برن افغانستان رو تسخیر بکنن. اینا باید زمین سازی میکردن در افکار عمومی امریکا و بسیار خوب این جنگ روانی رو اداره کردن و منجر شد به شکست افکار عمومی که هر کسی یه دونه روبان زرد زده بود به کتش، به خونش، به در دیوارش وصل کرده بود که ما از سربازانمون پشتیبانی میکنیم. حالا کسی به مردم امریکا نگفته که از سربازانت پشتیبانی نکن، ولی هیچکی نپرسید که آخه یعنی چی این پشتیبانی که میکنیم، یعنی چی پشتیبانی میکنیم، یعنی هر فسق و فجوری در اونور دنیا دلت خواست بکنی بکنیش، اشکالی نداره. منافع امریکا. اومد آقای بوش گفتش که در داخل عراق اسلحه کشتار جمعی هست، به دروغ. خب حالا اومد میلیون ها و بسیار میلیون ها، یعنی 1-2 میلیون نه، خرج کرد دلار که بیاد اون اسلحه کشتار جمعی رو بعد از اشغال عراق پیدا کنه. همچی چیزی پیدا نکرد، برای این که نبود، دروغ بود. به گفته خود آقای تونی بلر، همجور که عرض کردم، این یه دروغی بود که به اصطلاح ساخته و پرداخته شد برای یه پریتکسی که اونا بتونن به عراق حمله بکنن. این جنگ روانی که دیدیم که در امریکا اتفاق افتاد، همون جنگ روانی است که سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی غرب به خصوص امریکا در کشورهای ما راه انداختن. در 28 مرداد در سال 1332، در خرداد 1360، این دوتا کودتایی که بر ضد علیه ارزم به خدمت شما یک حکومت مردم سالار در کشور ما اتفاق افتاد، بدون زمین سازی افکار عمومی امکان نداشت. حالا هر کدوم از ما، من، شما، به سهم خودمون، به نوبه خودمون، به حقوق بپردازیم، حقوق رو بشناسیم. حالا همه حقوق 5 گانه است، زیادم هست تعدادش، اونا پیشکش، به 2 تاش بپردازیم: استقلال، آزادی. اینه که خود انگیخته من خودم بتونم تصمیم بگیرم و نوعشم انتخاب بکنم، من خودم بتونم تصمیم بگیرم که برم پای به اصطلاح صندوق انتخابات یا اینکه یکی بهم تحمیل بکنه که آقا بدو 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 که این بدتره داره میاد، برو به بده رأی بده که نبادا که بدتره بیاد. یا آقای بود در همین هفته گذشته در یک بحث آزادی شرکت کرد، از پدرش که از آیت الله های بزرگ به قول جمله معروف بود در اول انقلاب انتقاد میکرد که من به پدرم انتقاد کردم که تو چرا از آقای خلخالی که اینجور کشتار میکنه و در خصوصی به ما میگی که این جنایت میکنه، از این انتقاد نمیکنی در ملأ عام؟ اون میگفتش که نه، برای حفظ نظام لازمه که سکوت بکنم در مقابل جنایت های آقای خلخالی. ولی خود این شخص میگه که بایستی که عرضم به خدمت شما مردم رو تشویق کرد به شرکت در انتخابات. هر کدوم از ما به سهم خودمون، به نوبه خودمون، با انتشار اخبار، با انتشار اخبار بدون جرح و تعدیل، بدون اغراق، بدون کم و کاست در اختیار بقیه قرار دادن، با انتشار صحبت‌های حقوقی، بحث‌های حقوقی، مصاحبه‌های حقوقی، سخنرانی‌های حقوقی، مسائل و مقاله‌های حقوقی و فکر کردن و مطرح کردنش در هسته‌هایی که دوروبر خودمون داریم، در خانواده، در محل کار، در دوستان، میتونیم به سهم خودمون، به نوبه خودمون در ساختن آینده‌ای بهتر، در برای مشارکت در ساختن سرنوشت خوب و خوبتر سهم داشته باشیم و نقش آفرین باشیم. امیدوارم که این وظیفه رو بشناسیم و بهش عمل بکنیم. ممنونم از توجهت.
خیلی ممنون از شما، امیدوارم که در برنامه های آینده شما را داشته باشیم. تا فرصت دیگه، بدرود. روز روزگارم با شما خوش.